آهنگی که قطعش رو با هم شنیدیم همون آهنگ معروف بوی جوی مولیان آیت همی هست که احتمالاً باش آشنا هستیم و جلوتر بهش میرسیم که چرا این انتخاب انجام شد. مانی پارسا هستم، اینجا پادکست دینگو قسمت 20 که میشه فصل دوم این پادکست و وارد حوزه زبانهای امروزی ایران میشیم. حالا که وارد فصل دوم شدیم خودم رو کاملتر معرفی میکنم. مانی پارسا هستم که رشته ایران شناسی خوندم در لیدن هلند و هنگام تحصیل دانشگاهی زبان پهلوی رو پیش پروفسور دبران خوندم، زبان سکایی خوتن رو پیش پروفسور چونگ و زبان کردی سورانی هم خودم خوندم که بتونم ریشه شناسیشو بررسی کنم. به هر حال همیشه علاقه داشتم به این موضوعات و در کنار اون روزنامه‌نگاری هم کردم و از سالا پیش به رادیو فردا پیوستم و 18 سالم هستش که در ویکی‌پدیای فارسی فعالم. اینجا در استودیو هستیم با دوست و همکارم شهریار سیامی.
سلام، من شهریار سیامی هستم. طبق تمام اپیزودهای قبلی با مانی هستم و از مانی سوال می‌کنم، سوالایی که احتمالاً به ذهن شما هم میرسه. خب مانی، شروع کنیم به این که حالا رسیدیم به فارسی میانه ساسانی و عرب به ایران حمله کردند. بعد از ورود عرب به ایران و اسلام به ایران، خب طبیعتاً زبان و خط عربی رایج شد، ولی همچنان فارسی میانه ظاهراً موند. ما اینو میخوایم بدونیم که آیا موند یا نبوند و چطور تغییر کرد رسید به فارسی امروزی.
بله، برای این که بهتر بتونم جواب سوال شما رو بدم باید کمی برگردیم به پیش از اسلام، اون اواخر دوره ساسانی.
بله.
یه تصویری از اون موقع به دست بیاریم. در اواخر دوران ساسانی در یک دوره‌ای دربار از استان فارس رفت جابجا شد به تیسفون.
بله.
تیسفون همونی که عرب مدائن میگن.
بله، تاق کسرا و مدائن.
تاق کسرا اونجا هست و اینا. این در جنوب بغداد شد پایتخت ایران. اون زمان این دربار که منتقل شد زبان فارسی بنابراین در تیسفون تقویت شد، اما زبان فارسی گفتاری که در تیسفون صحبت می شد اون زبان دقیقا اون لهجه نبود که در استان فارس صحبت می شد. حالا چرا توضیح میدم. در قسمت قبلی گفتیم که به خاطر حملات هونها که قوم زردپوستی بودن از شمال شرقی، ساسانیان خانواده‌های زیادی رو جابجا کردن، رفتن به خراسان امروزی ایران، یعنی جایی که طوس و نیشابور و بیرجند و اینا هست، و این جابجایی‌ها باعث شد زبان اون منطقه از پارتی فاصله بگیره، فارسی بشه.
بله.
در چند نسل
به خاطر لشکرهایی که بردن، گفتین که یه سری سپاهیای فارسی زبان رو بردن
اونجا، تعدادشون زیاد بود. خب زبان اداری هم که از قدیم فارسی ساسانی شده بود اونجا، به هر حال زبان پارتی عقب نشینی کرد، فارسی جایگزینش شد. ولی این فارسی که اونجا در خراسان صحبت میشد، خراسان ایران، من اینو تاکید میکنم چون دوستان تاجیکی داریم، فکر میکنم منظورمون خراسان بزرگه که شامل اون قسمت میشه. نه، منظورم همین استان خراسان ما الان مشهد هست و غیره.
بله.
زبان فارسی که در اون منطقه ایجاد شد سوار بود بر پارتی، یعنی خیلی تاثیر گرفته بود از پارتی، لهجهشون هم فرق میکرد با جنوب، با فارس. تیسفون که پایتخت شد از اون منطقه خراسان خیلی مهاجر رفت به پایتخت و زبان فارسی تیسفون شد فارسی که از خراسان اومده بود،
یعنی ترکیب با پارتی.
بله، زبان متأثر از پارتی اون شد. آه. زبان پایتخت، چون دربار در پایتخت بود به این زبان گفتن فارسی دری، یعنی فارسی درباری.
بله.
و لهجهشون تفاوت داشت با فارسی شیراز و
فارسی میانه. در حقیقت
فارسی میانه، این فارسی میانه که پهلوی که ما آثارش مونده میخونن از زمان ساسانیان، فارسی ساسانی، این بر اساس فارسی درست شده که فارسی هستش که در استان فارس بود. در خاندان خود ساسانیان فارسی که تو پایتخت صحبت میشد لهجهش فرق میکرد. اون فارسی تیسفون رو میگفتن فارسی دری درباری. قبل از حمله عرب تصویر اینجوری بود خلاصه،
یعنی فارسی دری، این فارسی دری با فارسی دری امروز افغانستان فرق میکنه؟
بله. چرا اینطوریه؟ چون که این کلمه دری همیشه برای این فارسی که از اونجا اومد، از دربار اومد و پخش شد و در ایران، در شمال ایران زبان رسمی شده بود، زبان اداری و گفتاری، یعنی فارسی دری همونی که من و شما الان داریم صحبت میکنیم. در افغانستان همین فارسی دری که ما هم میفهمیم و صحبت میکنیم به خاطر مسائل سیاسی بعدن که حالا یه دوره بود شاهانشون از قوم پشتون بودن و نمیخواستن که مثلا نزدیکی با ایران ایجاد بشه بین فارسی زبانای اونجا اینا، این فارسی دریش صفت اونه و خود کلمه فارسی رو برداشتن صفت رو گذاشتن جای نام زبان.
آها، یعنی شد زبان دری در واقع اون فارسی دری بوده. نه.
بله، این به خاطر یک تصمیم سیاسی بعدن زبان فارسی افغانستان رو گفتن جدا از بقیه اسمشو میذاریم دری. این جدیده
و اون با اون دری درباری ساسانیان فرق میکرده.
این همون صفته، ولی این یک جور مخشوش کردن تاریخ بوده که مثل این که الان میگیم American English، یعنی انگلیسی آمریکایی. آمریکایی‌ها اگه مثلا مشکل داشتن با بریتانیا یا میخواستن خودشون جدا حساب کنن، اینا ممکن بگن زبان ما امریکنه، انگلیسیشون نمیگیم دیگه، که مثلا مردم احساس نزدیکی نکنن با انگلیسی ها. یه همچین شکلی پیش اومده، یعنی به زبان آمریکایی اون وقت میگفتن به خودشون.
بله.
این در صورتی که آمریکایی یه صفته، اسم زبان نبوده. فارسی دری هم دری، یعنی فارسی درباری، نوع درباریش صفته. در افغانستان یکی از شاهانشون تصمیم گرفت، گفتش که این فارسیشو بردارین، اصلا ما همون میگیم دری.
بله.
که اینو جا انداختن، جدیدم هست، شاید 100 سال هم بیشتر نیست اینطور شده. بعد حالا به خود زبان فارسی افغانستان که رسیدیم اینو بیشتر توضیح میدم جزئیاتشو. و الان به اشتباه وقتی ما میگیم فارسی دری، این در ذهن ما تداعی میشه که داریم فارسی لهجه افغانستان رو میگیم، که اینجا که وقتی من این صحبت تاریخو میکنم منظورم اون نیست.
بله، فارسی درباری ساسانی.
فارسی درباری ساسانیه. و از این به بعد تو این دقایقی که پیش رو داریم هرچی گفتم دری و فارسی دری منظورم همونه، نه بله. افغانستان.
بله.
بعد این فارسی دری شد لهجه شمالی ایران و فارسی ساسانی شد لهجه جنوبی ایران. شمالی که میگم منظورمون شمال شرق، از منطقه کویر به اون طرف دست راست، بیرجند و خراسان خودمون و اینا. در همون زمان ساسانیان این فارسی دری که لهجه شده بود جایگزین پارتی شده بود، متأثر از پارتی بود، رفت به هرات هم نفوذ کرد، زبان هرات عوض شد، از همون پارتی شد فارسی. به بلخ هم رفت، زبان بلخی هم نابود شد، فارسی جایگزین شد، فارسی دری. بلخ که در شمال افغانستان.
بله.
این تأثیر بود. شمال غرب ایران همچنان زبانهای همخانواده با مادی صحبت میکردن، غرب از که اسلام
شمال بیاد. غرب ایران.
بله. مثلا
اینی که گفتیم شمال شرق بود که تا بلخ هم رفت.
بله.
زادگاه مولوی.
بله.
ولی شمال غرب هنوز اون موقع مادی صحبت میکردن،
زبانهای همخانواده با مادی.
آها.
که زبان مادها قبلا هم گفتیم که اون تاتی مرکز ایران ادامشه، ولی مثلا گیلکی هم همخانواده است با اون از گروه شمال غربی، کردی همخانواده است، آذری باستان همخانواده است، اینا زبانهای شمال غربی.
داله.
اینا اون موقع این فارسی زبان گفتاریشون نشد، چون اون حالت که در خراسان پیش اومد از فارس خیلی رفتن که اونجا دفاع کنن و خانواده ها مخلوط شدن و فارسی جایگزین شد، در شمال غرب پیش نیومد. زبان اداریشون فارسی بود، فارسی می نوشتن می خوندن تحصیل و اینا در زمان ساسانی، ولی گفتاریشون ادامه مادی بود یا هم خانواده با مادا.
خب پس با این حساب اگر دو تا فارسی اون موقع بوده، ما یه جا گفتیم که فارسی میانه رو تقریبا ما میتونیم متوجه بشیم، اگه یکی فرض کنیم از اون دوران بیاد ما متوجه میشیم. پس با این حساب بعد ما فارسی دری رو کامل متوجه میشدیم، فارسی درباری ساسانی و اینا چه فرقایی با هم داشتن؟
فارسی درباری تیسفون یا فارسی دری که در خراسان هم پخش شد، اون نزدیک‌تره باز به ما، همینی که ما صحبت می‌کنیم، ما ادامه اونیم.
آها، یعنی این ادامه زبان درباری ساسانی رو ما داریم
الان صحبت می‌کنیم. این نزدیک‌تره.
چه فرقایی دارن با هم باز؟
ولی بگم فارسی زبان تهران و شمال ایران اینطوری احساس نزدیکی‌تر می‌کنن. فارسی دری یک شیرازی قدیمی که لهجه محلی صحبت کنه یا یک اهل لارستان در جنوب یا اهل بندرعباس، اون راحتر ساسانیان رو میفهمه. حالا میگم چرا؟ چون که تفاوتش اینجوریه. مثلا فارسی دری که از پارتی خیلی وام گرفته، کلمه بزرگ رو از پارتی گرفته.
بله.
که البته میگم این کلمه از خود فارسی باستان از زبانه مربوط به پارتی گرفته شده بود. به هر حال ما الان بزرگ میگیم، اون موقع اگه میرفتیم تیسفون مدائن اونا هم بزرگ میگفتن، اما در شیراز و فارس که اگه میرفتن پیش ساسانیان اونا میگفتن گپ، که الان هم همونو در جنوب ایران میگن و لهجه محلی جنوب ایران اینه که بزرگو میگن گپ. یا شعری بود آسمون به این گپی گوشش نوشته، هرکی یارش خوشگله جاش تو بهشته. این گپ یعنی آسمون بزرگ. آهنگ اینم گوش کنیم.
گوش کنیم بله.
آسمون به اون گپی گوشش نوشته، هرکی یارش خوشگله جاش تو بهشته. آی شیرین جونو آی شیرین عمرو، گر بخوای سنلی به زور میسونم، گر بخوای سنلی به زور میسونم. بلا لا لا سی خودت لیلی، تلی کباب سی خودت لیلی.
بله، به هر حال یکی از تفاوت‌ها همین بزرگ و گپ. مثلا کلمه زمستان که ما میگیم از پارتی وارد شده، فارسیش بوده دمستان. الان زبونای جنوب استان فارس اگه برن اونجا میرسن حتی به شمال عمان، یه لهجه ایرانی وابسته به لوری هست
در شمال عمان، کشور عمان.
کشور عمان تنگه هرمز، درست اون نقطه بالایی عمان که میشه تنگه هرمز، المسندم بهش میگن، یک اقلیت لور زبان داره. حتی با لوری فاصله زیاد شده، بهشون میگن زبان گویشوران زبان کمزاری. کمزار یه روستای اونجا، اینا یه نوع فارسی لوری صحبت میکنن. لوری اینا مثلا به زمستان میگن دمستان.
آها.
اون اصل رو نگه داشتن. یا ما وقتی میگیم باغ، در باغ بودم، باغ، این از پارتی اومده. فارسی اصلی جنوبیش بوده باو. ما میگیم پزشک از پارتی گرفتیم، فارسیش بوده بیشک. این تفاوت ها رو داشتن. و پنجم که ما میگیم، اونا پنز میگفتن، ما میگیم رنج، انجام، فرجام. اینا هم از پارتی اومده، هرچی جه داره اینجوری.
بله.
دژ تو فارسی دز بوده، شهر دز فول، یعنی دژ دز پل.
آه.
پل قلعه
دژ پل داره.
دز پل بوده.
آها، بچه دز فول.
دز فول حالا.
بله.
ولی چون در جنوب ایران هم هست همون دز مونده. دز پل یعنی پل دژ، پل قلعه. فارسیش دژ، پارتیش دژ، ما برای ما دژ مونده. به هر حال ما داریم یعنی زبانی رو صحبت میکنیم الان که خیلی از پارتی تحصیل گرفته. پارتی زبانانی بودن که فارسی صحبت کردن. این زبانی که ما الان صحبت میکنیم از اون اومده، بهش میگن فارسی دری. حالا این تصویر رو داشته باشیم، میرسیم به حمله عرب و اینکه چطور شد که این فارسی دری غالب شد و حاکم شد این برای ما موند
به جای فارسی میانه
پهلوی. خب میدونیم که به مرور بعدن اون فارسی ساسانی که در جنوب صحبت میشد نوشتارش از بین رفت، خط پهلوی از بین رفت. ادامه همون فارسی ساسانی در گویش‌های مختلف باقی موند که اینا نوشتاری ما نشدن. چه گویش‌هایی هن؟ یکی لوریه. لوری از اونجا میاد. از غرب به شرق بخوام برم لوری هست، لهجه های خود شیرازی اصیل و اطرافش روستاهایی مثل دوان، یه لهجه دوانی هست، گویش دوانی که با فارسی خیلی متفاوته، جالبه، ولی اینا ادامه های فارسی ساسانی هست. بعد لارستان که میرسیم گویش های خیلی زیادیه، اینها هم
ایوزی و لاری
ایوزی و ایوزی گراشی اینا که داریم، اینا ادامه های فارسی ساسانی هست. بعد میرسیم به بندر عباس و بندری، اون جزایر و اینا، اونا هم همینطور، اونا شاخهای جدایی هن، هر کدوم چون فاصله هاشون از هم زیاد بوده متفاوت شدن، اما همون فارسی ساسانی پهلوی بوده که مونده.
یعنی ریشه زبان بندری میتونیم بگیم فارسی میانه است.
فارسی میانه.
آها، چه جوری؟
ساسانی. بله، هم فارسی میانه، درست. و لهجه های مختلف، مثلا بعد میریم اون ورتا سیستانی هم همینطور دیگه، آخرش سیستانی که فارسیه. اونا قدیم سکایی صحبت میکردن، بعدن زمان ساسانیان فارسی ساسانی رو گرفتن و شد رسید به اینکه سیستانی شد. سیستانی ولی بالاتر که میاین بیرجند و اینا میشه همون پارتی که فارسی شده و میشه دری، فرق میکنه. یعنی اینا از جنوب گرفتن سیستانیا، ولی بیرجندیا مثلا از پارتی بودن که فارسی شدن، اونا درین. بیرجندیا لهجه فارسی شمالی صحبت میکنن، سیستان و زابل و اینا فارسی جنوبی. اینها فرض کنین مثل زبان لاتین که بعدن در اروپا ازش چندین زبان و گویش در اومد، یکی شد فرانسوی، یکی شد ایتالیایی، یکی شد اسپانیایی و غیره، به مرور که میگذره عوض میشه. جنوب ایران هم همین جوریه. یه فارسی ساسانی بود گفتاری، تبدیل شد به لوری، لارستانی، سیستانی و غیره بندری. وضعیت در شمال ایران، حمله اعراب که انجام شد، تیسفون اولین جایی بود که فتح کردن، مدائن سقوط کرد. اهالی مدائن، اونایی که پولدارتر بودن، اشرافزادگان زمان ساسانیان بودن، ولی گویششون بیشتر مربوط میشد به شمال شرق، یعنی خراسانی بودن اصلشون. اینها گفتن که ما میریم به جایی که دورتر از همه مهاجرت میکنیم، از این حملات دور باشیم. خیلی تعداد زیادیشون رفتن به سمرقند.
سمرقند
ازبکستان فعلی.
بله.
جزء قلمرو ساسانی بود، گفتن اینجا شاید عربا دیگه دستشون نرسه، ما میریم سمرقند. سمرقند خب پیش از اینکه این گروه وارد بشه، یک طبقه حاکمه فارسی زبان از زمان ساسانیان داشت و به قول معروف اداریای اونجا بودن. حالا نمیدونیم که لهجه اونا بیشتر جنوبی بوده یا شمالی بوده یا هرچی بوده. این گروه از تیسفون میاد اونجا، اشرافزادگان و اینا فارسی رو تقویت میکنن در سمرقند. سمرقند و بخارا سغد بوده اون زمان، همه سغدی صحبت میکردن در اطراف. در خود شهر طبقه بالاترش فارسی صحبت میکردن که این بار چون از تیسفون اومده بودن شد لهجهشون دری، فارسی دری. خود مدائن، تیسفون که عرباش میگفتن مدائن یعنی چند تا شهر بوده، یعنی مدینه ها، شهرها، طبقه ضعیفترش که کم پول بودن اونا بیشتر مسلمون میشن و اونا که اعتقادی نداشتن به حال ساسانی یعنی هر چیز زودتر مسلمون میشن. اینها به اضافه نسلهای بعدی که حمله عرب گسترده تر میشه، اینها میشن لشکر اسلام و فارسی دری صحبت میکردن، مسلمون شده بودن، همراه لشکر اسلام حمله میکنن به آسیای مرکزی. یعنی خود سرداران عرب بودن، بیشتر لشکریانشون مسلمانان فارسی زبان بودن از نوع شمالی، از نوع دری. این تصویر داشته باشیم. و جالب اینه که یه جور تضاد اینجا هست، میگن که با معروف طنز تاریخه که حمله عرب باعث گسترش فارسی شد بیشتر تا عربی در اون مناطق،
در ایران
به سمت شرق.
آهان چه جالب.
به سمت غرب عربی خودش رفت گسترش بده کرد، در سمت مناطق شرقی امپراتوری اسلامی دین اسلام فارسی گفتاری که فارسی دری بود اونو گسترش داد، جایگزین سغدی کرد. سغدی منطقه خیلی بزرگیه، کل ازبکستان و تاجیکستان امروزی جزش بود و اطرافش. قبل از که ترکی ازبکی بیاد در ازبکستان، اونجا همه
سغدی
صحبت میکردن، قسمت شمالش هم خوارزمی. اینها رو اومدن همین لشکر فارسی زبان اسلام از بین برد زبانهای محلی رو، فارسی به جاش اومد، بعدن هم ترکی حالا قسمت بزرگیش. ولی یعنی سمرقند رو در نظر بگیرید که طبقه حاکمش و اون اشراف فارسی زبان اونجا هستن، روستای اطراف همه سغدیه، بخارا همه سغدی صحبت میکنه، لشکر اسلام اومده، در چند نسل اینا مسلمون شدن، این لشکریان اونجا ساکن شدن، بیشترشون فارسی زبانه، فارسی دری. این زبان هم یه مقدار مخلوط شده با عربی، چون سران عربن، اینا که مسلمون میشن ازشون انتظار میره که دیگه بگن سلام علیکم، دیگه درود نگن، درود مثلا باید عبارت اسلامی به کار ببرن، الحمدلله بگن و استغفرالله غیره، این چیزا در زبانشون رایج شده. وقتی یک روستایی نزدیک به سمرقند میرفت مسجد، حالا مسلمون شده تازه، اونجا به فارسی همین دری صحبت میکردن، موعظه میکردن، اون گوش میکرد، یاد میگرفت و به بازارم که میرفت میدید که همین فارسی رو صحبت میکنن. به مرور اینا مجبور شدن فارسی رو یاد بگیرن، سغدی رفت کنار، فارسی دری شد زبان رایج اونجا. بعد از اسلام در مناطق دیگه خب زبان نوشتاری رو کردن عربی، همونجا هم همینطور. اما به جز نوشتاری که عربی شده بود، خود مردم در جنوب گویش‌های فارسی ساسانی رو که داشت تحول پیدا می‌کرد صحبت می‌کردن، لهجه شیرازی و غیره، اجداد لهجه شیرازی امروزی و لارستانی و غیره، همونایی که در جنوب میشتن میاد در لوری و غیره، مثلا برای تو میشه سی تو، مثلا سیل کن ببین، نمیدونم، حالا ما میگیم گت و گنده، این گتش از جنوب اومده، گپ یعنی بزرگ گت، و این کلمات که متفاوته در جنوب، اینا همون ادامه فارسی ساسانیه. در شمال، نیمه شمالی، به جز خراسان یعنی همون توس و غیره، نشابور، این طرف که میمدی هنوز فارسی گفتاری جا نیفتاده بود. تهران که ری بوده، این اطرافش همه یه نوع تاتی صحبت میکردن، یعنی اجداد تاتی شمال غربی. گیلان‌مازندران که زبان جدا، منطقه کردنشین، نیای زبان کردی اونجا بوده و کوهستانا هر کدوم لهجه خودشون داشتن شمال غربی. فارسی جا نیفتاده بود.
خب اگر فارسی اونجا رایج نبود چی شد که الان تهران و قزوین و همدان و این همه اینا فارس زبان شدن؟
سوال خوبیه. این در دورهای بعدی اتفاق افتاد به مرور. مثلا خود اصفهان جزء سرزمین ماد بود و گفتم روستاهای اطرافش هنوز به لهجه‌ای صحبت میکنن که به مادی ارتباط داره گویشا، مثلا شرق استان اصفهان. خود شهر اصفهان خب بعدها فارسی زبان شد به خاطر رفت آمده مسیر بازرگانی از خراسان زیاد اومدن رفتن زمان صفویان، دیگه کاملا پایتخت شد، مختلط شد، این زبان اصلی مادی خودش از دست داد. تهران فکر میکردن که مثلا فارسی بعدها اومده و اون تاتی که حتی تو تجریش هم رایج بود و تا این اواخر و تو کوها که میری اصلا هست هنوز، روستاها تاتی صحبت میکنم و وارد مازندرانی و اینا میشه، اون منطقه مازندرانی هم خیلی نزدیک به تهران صحبت میشه و فکر میکردن اون زبان اصلیش بوده. الان یه تحقیق تازه زبانشناختی خیلی عمیق انجام شده توسط زبانشناس ایرانی آقای برجیان، خیلی دقیق بررسی کرده به این نتیجه رسیده که نه، این فارسی در ری و تهران از خیلی قدیم اونجا اومده، یعنی احتمالاً از همون اوایل اسلام و اینا، مثلا یه گروه از بازرگانان از مشهد هر جا بودن اومدن اونجا ساکن شدن، یا از تیسفون، یا عمق زمانی شده دقیقا نمیدونه، ولی میدونه که فارسی سبک امروزی ما از در تهران خیلی ریشه طولانی داره، حتی در روستای خود تهران قدیم. ولی اطرافش فارسی زبان نبودن،
تاتی بودن.
همدان و قزوین اینا که گفتین اینا مربوط میشه دورهای بعدتر، یعنی هی این چون افتادن در مسیر بازرگانی، حتی خود کرمانشاه نصفش فارسی زبان شد، اینها چون مسیر بازرگانی بود از خراسان میومد، جاده اصلی خراسان به عراق و اینا، این زبانی که اداری بود و بعدن هم زبان شعر و نوشتار و حکومت و اینا شد، دیگه زبان گفتاری شهرها شد، ولی اطراف شهرها میبینید که متفاوته. خود ساوه فارسی صحبت میکنه، تمام دورش ترکیه، الان قبلا تاتی، شهرها فرق میکرده. این حمله عرب باعث شد به هر حال که تعداد زیادی از ایرانیایی که موالی هم بهشون میگفتن رفته بودن جز قبایل عرب شده بودن، موالی شده بودن، اینا حمله میکنن و در آسیای مرکزی ساکن میشن. میگن 250 هزار نفر عرب همراه این حمله اومد به ایران، ساکن شد، ولی بیشترشون در ازبکستان امروزی.
الان هم هستن این،
هنوز اقلیت عرب زبان داره ازبکستان. بیشترشون حل شدن در جامعه ولی ده. و اون بار پیش هم گفتم خیلیشون رفتن به شمال قفقاز اونجا دفاع کنن و غیره. استان فارس زیاد اومدن، پراکنده شدن در جنوب خراسان ما، کنار کویر هنوز داریم اقلیت عرب،
بله،
اطراف بیرجند، ولی بیشتر به سمت ازبکستان رفتن، سمرقند و بخارا و غیره اطرافش. این زبان فارسی به سبک امروزی ما به هر حال در سمرقند و بخارا زنده شد، احیا شد، نوشتاری شد،
بله،
شاید تحت تاثیر همون اشرافیان ساسانی که رفته بودن اونجا عرق ملی داشتن و غیره، اینو به هر حال در چند نسل نوشتن،
بله،
با خط عربی و با کلمات اسلامی شده عربی وارد شده. و بعدن هم که کنترل امپراتوری عرب کم شد و مناطق شرقی به خصوص در زمان عباسیان، بعد از که ابو مسلم رفت اونجا تغییراتی ایجاد کرد، این حکومت‌های محلی مثل صفاریان و سامانیان اینها به مرور دیگه فارسی رو جایگزین عربی کردن در زبان نوشتاری، فقط دارم میگم گفتاری که عربی نشد هیچ وقت.
خب حالا که صحبت از صفاریان و سامانیان شد، اول از یعقوب اللیث صحبت کنیم که تا نزدیک بغداد هم پیش رفت، داشت تقریبا امپراتوری اسلامی رو به دست میگرفت و طبیعتا گسترش زبان خودشونو داد. آیا زبان صفاریان هم زبان فارسی دری بود اون موقع؟ یعنی اون فارسی که ما میگیم فارسی دری بود؟
یعقوب اللیث خب چون از سیستان بوده احتمال زیاد اون فارسی جنوبی رو صحبت میکرده، همون که سیستانی بدن ازش، دقیقا نمیشه گفت. اما خب داستان معروف اینه که شاعری میاد متنشو میگه به عربی، بعد اون در جواب میگه که یعقوب اللیث میگه چیزی که من اندر نیابم چرا باید گفت، جمله‌ای
بله.
که ثبت شده اینه،
بعد معروفه اینجا.
که بعد محمد ابن وصیف که سرپرست امور دیوانی یعقوب اللیث بوده یه قصیده‌ای به فارسی درست میکنه در ستایش و اونو جلوش میخونه که میگن از اولین نمونه ها بوده.
خب
پیش از اون در بادقیس باد قیس هم میگن در شمال هرات افغانستان امروزی هنزله بوده، هنزله باد قیسی. اولین نمونه شعرها رو میگن اون گفته
به زبان فارسی.
فارسی نمونهش هم من یادداشت کردم باز اینجا، این بوده که هنزله باد قیسی، این از اولین نمونه های شعر فارسی. مهتری گر به کام شیر در است، شو خطر کن ز کام شیر بجوی. یا بزرگی و عز و نعمت و جاه، یا چو مردانت مرگ رویا روی. که معنیش هم که یعنی مهتری یعنی بزرگی.
بله.
اگر در دهان شیر هم هست خطر کن، برو از دهان شیر اون رو بجوی بیار، که اون وقت یا بزرگی و عزت و نعمت و جاه به دست میاری، یا اینکه مثل مردان به کام مرگ میری و با مرگ روبرو میشی.
حالا خب صحبت از شعر شد، این بوی جوی مولیان آید و رابطه حکومت سامانی و گسترش فارسی چی بوده؟
اون کنترل عباسیان که کم شد، از صفاریان شروع شد علاقه به برگشتن به فارسی، بعد سامانیان هم که حاکم شدن در همون سقط سابق، اونها هم به همین نتیجه رسیدن که نوشتن عربی اگه اونجا هست مردم عادی نمیفهمن این کتابا رو، خیلی محدود میشه این علم و دانش به عربی. در تمام کتابایی که اون موقع دستور میدن به فارسی بنویسن، اولش این توضیح هستش که ما خب عربی رو به خاطر زبان اسلام میخواستیم بنویسیم، ولی خب دادیم که اینا رو هم به فارسی ترجمه کنن که به دست مرد همه برسه، مردم بفهمن. این مشکل فهم وجود داشته، یعنی اون دم و دستگاه اداری که میخواست عربی نگه داره به مرور تحت این فشار قرار میگیره از طرف حاکم ها که خب حالا شما این کارو میکنین، نه ما درست میفهمیم نه مردم عامی و غیره، خیلی سخته ما بخوایم بریم عربی یاد بگیریم بفهمیم، اینو به فارسی بگین که ما هم بفهمیم. که بعد دستور میدن کتابا رو شروع میکنن به فارسی نوشتن و شاعران هم فارسی میگن که دیگه رودکی رو داریم.
بله،
اون شعر بوی جوی مولیان آیات همی هم که رودکی گفته خیلی معروفه، شما اشاره کردین.
خب داستان این چی بوده این شعر؟
اینطوری که خب در تاریخ ثبت کردن میگن که امیر نصر دوم سامانی رفته بود بیرون از شهر در هرات، از بخارا رفته بود به هرات، تمام لشکریان و درباریان هم به خودش برده بود، 4 سال اونجا میمونه، یعنی از اون طبیعت اونجا خوشش میاد و این درباریان و غیره دلشون برای خانواده تنگ میشه، خسته میشن، میگن ما میخوایم برگردیم شهر اون بخارا، روشون نمیشده به شاه بگن. رودکی که اون اطراف بوده میارن، میگن که یعنی رودکی رو میفرستن همراه میبرن، میگن تو شاه که خب شرابی خورد و سرش گرم شد، تو یه شعری بگو که باعث شه این هوس برگشتن بکنه، ما هم برگردیم به سر خونه زندگیمون به قول معروف. که بعد این شعر رو میخونه که بوی جوی مولیان آید همی. مولیان یک نهری بوده در بخارا، یادآوری میکنه که یادت چه بوی خوشی میومد از اون منطقه. یاد یار مهربان آید همی و شاه باعث میشه که، این باعث میشه که شاه خیلی دلش تنگ میشه و دیگه داستان حالا اغراق‌آمیزم هست یا نیست، همونجا سوار اسب میشه میره، کفشش هم یادش میره حتی پاش کنه، بعد درباریان اینو تا یه مسافتی کفشا رو میبرن بالاخره پاش میکنن که میگه برمیگرده بخارا.
بله، میخوان یه بار دیگه این ترانه بوی جوی مولیان آیت همین رو بشنویم؟
بله خوبه. و اتفاقا یه فیلم رودکی ساخته شده خیلی سال پیش در تاجیکستان که اونجا صحنه‌ش اینه که خود رودکی حالا به عنوان اون بازیگر فیلم جلوی امیر نصر دوم سامانی و درباریان داره این شعر رو میخونه، با لهجه تاجیکی هم هست، اونو گوش کنیم.
بله گوش کنیم.
Yeah.
خب حالا نقش فردوسی چی بوده؟ این که بعضی ها معتقدن و میگن که فردوسی همین عجم زنده کردن بدیم پارسی، یعنی واقعا فردوسی زبان فارسی رو دوباره زنده کرد و اگر فردوسی اون شاهنامه رو نمی نوشت و این اتفاق نمی افتاد فارسی واقعا از بین می رفت؟
فردوسی البته مدتی بعد از دیگه حمله عرب بوده و اینا، بعد اینکه خود زبان فارسی رو نگه داشته باشه اینطور نمیشه گفت، ولی محتوای قدیمی و اصلی فارسی رو اون نگه داشت. به چه صورت؟ یعنی خب شاعرها بودن قبل از اون فارسی میگفتن شعر، ولی خیلی از کلمات قدیمی فراموش شده بود، عربی جایگزین شده بود. بعد تمام این اسطوره های باستانی از اون داستان آفرینش، کتابایی که زرتشتی بود، فلسفه زرتشتی غیره، اینا دیگه توی این اشعار و نوشته های فارسی جدید بازتاب نداشت. کاری که فردوسی کرد و کار بزرگی بود این بود که از تمام دهقان‌ها، طبقه دهقان‌های قدیمی که یه جور اشراف هم بودن یا هرچی که علاقه داشتن به ایران باستان، رفت این کتابایی که مونده بود به زبان پهلوی و شاید خیلی دیگه نمیتونستن درست بخونن، اینا رو جمع کرد و گردآوری کرد، همه رو به فارسی امروزی با شعر قوی گفت، به هم پیوند داد به طور زمانی و غیره و این یک مجموعه خوبی شد که باقی مون.
در حقیقت ادبیات فارسی رو نجات داد، اسطوره و ادبیات،
اسطوره، تاریخ، ادبیات، اینا رو نجات داد. کلماتی که میتونست فراموش بشه همه اینا رو یک فرهنگ لغت بزرگ ایجاد کرده با اون اشعارش. یعنی اگر اون نبود، خب فردوسی نبود، یک فارسی امروزی نوشته میشد و میموند، خیلی ضعیف‌تر، مخلوط‌تر با عربی، در حد شعرهایی که شاید بعضی شاعران میگفتن، و شاید این تمام خاطرات اسطوره‌ای و فلسفه قدیمی رو از بین می‌رفت. نقش اصلیش روی اینه. خود زبان فارسی هم بعد از اون دیگه تقویت شد. چرا؟ چون شاهانی که اومدن بعد از اون و خیلیشون ترک تبار بودن، این شاهنامه نوشتن و شاهنامه خواندن و نسخه های نفیس از شاهنامه داشتن در دربار یه جور اعتبار به حساب میومد، همینو نگه داشتن.
بله.
اسم پسراشون هم حتی از روی شاهنامه می‌ذاشتن. حتی سلجوقیان روم که مثلا ترک تبار بودن، در آناتولی ساکن بودن، همه پسراشون کیقوباد و کیخسرو اینا اسمشونه.
بله.
چرا؟ چون که یه وجهه خوبی داد به زبان فارسی این شاهنامه و یه جور شد شاهان حتما باید شاهنامه داشته باشن، شاهنامه خوان داشته باشن. این خیلی تقویت کرد زبان فارسی رو نگه داد.
که از این نام بر نامه شهریار، به گیتی بمانم یکی یادگار. تو این را دروغ و فسانه مدان، به رنگ فسون و بهانه مدان. از او هرچند در خورد با خرد، دگر بر ره رمز و معنی برد. یکی نامه بود از گه باستان، فراوان بدو اندرون داستان.
خب پس با این حساب ما فهمیدیم که فرق فارسی دری و پهلوی اینا چیه؟ یه مشخص شد و روشن شد.
درسته. و جالبه که بدونیم اگه فرض کنید حمله عرب پیش نمی اومد و فارسی ساسانیان اونجا که صحبت میکردن و مینوشتن همین خط پهلوی اون ادامه پیدا میکرد، الان بنابراین فارسی که ما حرف میزدیم یه جور شیرازی میشد به قول من. یعنی اون فارسی شیرازی و مدشات سبک لوری یا همون منطقه، اون ادامه زبان گفتاری ساسانیان بود، ما الان اون زبان رسمیمون میشد.
آها بله. یعنی این فارسی امروزی نبود.
فارسی امروزی که ما الان صحبت میکنیم و پایش از خراسان اومد و از سمرقند کتابت و اینا باعث شد که از اونجا برگشت، این شیرازی ها بدشانسی آوردن.
بله. لورا بیشتر
لورا بدشانسی آوردن و اینا میشد لهجه اونا، لهجه رسمی فارسی.
و به هر حال ما میتونیم در قسمت بعدی بیایم از نگاه زبانشناسی تفاوت این زبان ها رو نگاه کنیم، کلمات رو نگاه کنیم، ساختار زبانی رو نگاه کنیم و در این مورد صحبت کنیم. این تاریخچه بود در حقیقت.
بله، این پیشینه تاریخیش بود. قسمت بعدی که میشه 21 در دینگو، قسمت دوم از فصل دوم، همین که شما گفتین خوبه، میتونیم برسیم به نمونه اولیه فارسی که باقی مونده و ساختار فارسی میانه چجوری یواش یواش تغییر کرد به فارسی امروزی رسید. اون دوره گذارش رو من میتونم توضیح بدم.
بسیار عالی. خب یه کمی هم از این کامنت ها و نظرهای شنوندهای عزیزمونو گوش کنیم و جواب بدین. یزدان اومده خب کامنت خیلی مفصلی گذاشته، پیشنهاد میکنم حتما تو کست باکس بخونید این کامنت ها رو، ولی من خیلی خلاصه بگم، سوال اصلی اینه که میگه چرا در فارسی معیار امروزی شناسا اینقدر نقش خودشون از دست دادن، چون خود ایشون از زبان مثلا غرب امروزی ایران امروزیه، یعنی ایلام، نه ایلام گذشته، ایلام امروزی و اون سمت، و میگه که ما هنوز در زبانهای محلی میبینیم که این شناساها رو خیلی خلاقانه استفاده میکنن. مثال زده، مثلا وجین رو ما در فارسی امروزی به عنوان یک کلمه میدونیم، در حالی که میگه در این زبانها وجیدن داریم و البته وجیدن استفاده کرده. و همینطور گفته که مثلا اگر پدر بزرگ من میخواست حرف بزنه میگفت می کامپیوتری، مثلا اینو قشنگ ازش یه فعل میساخت، ولی ما در فارسی امروزی این کارو نمیتونیم بکنیم، یعنی یه اسم داریم یه فعل داریم و بعضی موقع از با کردن و بودن و اینا اسمو به فعل تبدیل میکنیم.
بله درست میگن. و چیزی که هست این که عربی که به فارسی وارد شد زیاد فارسی رو از پویا بودن انداخت و از یه طرف غنی کرد فارسی رو از نظر مترادفا، اون جدا، ولی یه مورد دیگه باعث شد فارسی از پویا بودن بیفته. به چه معنی؟ به این معنی که مثلا چون که مثلا کلمه میمد قسمت،
بله
خب اینو مخواستن فعل بسازن قسمت کردن، این رایج شد دیگه، اون چیز اولی که خود بخشیدن به معنی قسمت کردن بود این صرف میشد، اونو کنار گذاشتن. این الگوی قسمت کردن، مثلا تمرکز دادن، این جور فعلای دو قسمتی ساختن الگو شد، باعث شد که خود کلمات فارسی هم یواش یواش دیگه اون حالت صرفیشون از دست بدن، مثلا به جای وجیدن بگن وجین کردن.
بله.
این الگو ثابت شد. بله. بعد فارسی اون روان بودن و انعطاف صرف فعلیشو از دست داد، فارسی معیار، چون نوشته میشد و با عربی زیادی نوشته میشد، این تاثیر اونه. توی زبان محلی این تاثیر عربی کمتر بود، همون سبک قدیمی رو ادامه دادن، صرف میکردن.
بله. و ابراهیم دوتا سوال کرده، یکی این که پرسیده که آیا گیلکی زبانه؟ چون بعضی ها میگن گویش، بعضی ها میگن زبان. این سوال اولشونه. و سوال دومشون اینه که زبانهای مستقل امروزی مثل کردی و تاتی و ترکی اینا آیا زمانی خط مستقل خودشون داشتن؟ حالا زمان شاید منظور زمان باستان باشه.
در مورد سوال اول، تعریف زبانشناختی خود زبان اینه که وقتی دو نفر کنار هم میشینن به مترجم احتیاج داشته باشن، دارن به دو زبان مختلف صحبت میکنن.
بله.
بنابراین گیلکی در شکل اصل و اصیل قبلیش، در دو نسل قبل اگه میرفتین روستاهای گیلان، اونی که اونجور صحبت میکردن اون زبانه. اون موقع ما نمیفهمیدیم درست، اگه کسی بلد نبود. الان به قول معروف خیلی مخلوط به فارسی شده، کاملا الگوش عوض شده، کلماتش عوض شده. گیلکی که شاید الان افراد تحصیل کرده تر خونه صحبت کنن، ما اگه بشینیم مثلا بیشترشو میفهمیم وقتی گوش کنیم. اون طبق تعریف زبانشناسی دیگه از حالت زبان در اومده، گویش شده. که ما مترجم شاید لازم نداشته باشیم توی یکی دو هفته میفهمیم قشن چی میگن، ولی اصل گیلکی قدیمی تر اون زبان بوده. سوال دومی که کردن در مورد این که خطای کردی و ترکی از قدیم چی بوده، مثلا گیلکی نوشته نمیشد، ولی مازندرانی مثلا به همین خط عربی نوشته شده، تاریخچه داره از خیلی قدیم. بعد از اسلام اگه می نوشتن با همین خطای عربی بود دیگه، هم وقسامش. و گویش های گورانی هست در غرب ایران که الان زیر مجموعه کردی قرار گرفته، اونا هم به خط عربی خیلی از چند صد سال پیش می نوشتن. این خط کردی که الان هست تازه تره، این در عراق ساخته شده در دوره جدید.
بله.
ترکی هم، ترکی که در ایران صحبت میشه و غیره، اینا هم با خط عربی نمونه‌هاش هست، از قدیم می‌نوشتن.
ولی قبل از اسلام،
قبل از اسلام اگه میپرسن نمونده چیزی از اینا. بله. کردی نوشته شده باشه یا غیره به طور خطی نداریم. ترکی خب از آسیای مرکزی اومده، اون اجداد خیلی قدیمی ترکی در خود آسیای مرکزی نزدیک مغولستان یه خطی اونجا داشتن.
بله.
که یه چند تا سنگ نگاره ازش باقی مونده.
و بله سید شکیب میگن که من از قسمت های مرکزی افغانستان هستم، جایی که کمتر زبان و گویش ها دستخوش تغییرات و تغییرپذیری شدن. به همین لحاظ اغلب واژه‌ای که شما میفرمایید برای من آشناست و خیلی هم هنوز کاربرد داره. البته فکر کنم واژه‌های پهلوی رو میگه.
به هر حال مناطق کوهستانی تر کلمات قدیمی رو شاید نگه داشتن از اون لحاظه، چون که روستاهای دورافتاده تر، مناطق دورافتاده تر، کوهستانی تر، اینها این کلمات قدیمی رو بیشتر دارن و مخلوط نشدن آنچنان، بنابراین کلمات قدیمی تر که توی پهلوی بوده احتمالاً نزدیکیشو از اون لحاظ حس کردن که خودشون هنوز رایجه. که مثلا شما اگه لرستان برید، منطقه نزدیکتر به دشت که به فارسی امروزی مخلوطه، اونا شاید خیلی از کلمات اصیل رو از دست دادن، در کوها هنوز نه.
خیلی جالبه که مریم یه کامنتی گذاشته، در حقیقت یه جوری تایید این اپیزوده. میگن که درباره لهجه های استان فارس هم در فصل بعدی صحبت، یعنی فصل دوم در حقیقت صحبت کنین. وقتی به فرهنگ لغات پهلوی نگاه میکنین، متوجه شباهت کلمات موجود در لهجه جهرومی به کلمات آن دوره میشویم، که اینو الان توضیح دادین که به چه دلیلی
که بله چون از اونجا اومده دیگه.
از اونجا اومده در حقیقت، این ریشه اصلیش پهلوی بوده. به عنوان مثال دیگروز به جای دیروز، گه پایانی کلمات که در کلماتی نظیر ستارک، همک وجود داره، که اینم توضیح دادیم که
قشنگ پهلویه
در فرم قدیمی حفظ شده. یا کلمات گناک مینوک که در لهجه جهرومی هنوز به صورت گنا یعنی دیوانه وجود دارد، با یا کلمه پنگ، اگر اشتباه نکنم درست میگم پنگ، به خوشه خورما گفته میشود، با واژه پنج به نظرم ارتباط دارد.
بله، گناگ مینوک تو متن پهلوی که هست، متن دینی هم به معنی روح خبیث، و گناگ پهلوی میتونه همین گنای کهشون گفتن به معنی دیوانه ادامه اون باشه، در لهجه باقی مونده. به هر حال از یه جا اومده، دقیقاً پهلوی ادامهش در جنوب ایران باقی مونده، نه در شمال.
بله، اینو توضیح دادیم کامل. دوستان زیادی هم از همون تشکر کردن، ببخشید من اسما رو همه رو نمیگم چون خیلی زیاد میشن، ما هم واقعا این انرژی به ما میدن با این تشویقا و به اصطلاح تشکر و تشویق، خیلی به ما انرژی میده. از جمله آقای فرید رمضان استانبولی که یه بارم کامنتشون رو خوندم، یه سوال جالب کرده و اینم که پرسیدن نحوه نوشتاری خط ما که امروزه هنری به نام هنر خطاطی نام داره، حالا پرسش هم اینه که شیوه هنرمندان این نوشتن خط ما از چه زمانی رایج شده؟ یعنی همین بسیار خطاطی رو پرسیدن، یعنی هنر زیبایی خطاطی ما آیا به قبل از اسلام، یعنی ساسانیان، یا قبلش برمیگرده، یا اشکانیان، و یا بعد از اسلام؟ این سوالی که در مورد خط کردن.
پیش از اسلام اگه خوشنویسی پهلوی وجود داشته ما ازش خبر نداریم، چون کتابای دستی بعدن در هند که زرتشتیان برده بودن همه به یه سبک معمولی نوشته شده، خطاطی جزش نیست. اما بعد از اسلام خب همین خط عربی که اومد از همون اول بوده، خطوط کوفی و غیره، هر کدوم تاریخش هست که چه کسی این سبکو اختراع کرد، ابداع کرد، چه کسی خوشنویسی به اون سبک ابداع کرد، اینا تاریخش هست. اینایی که الان ما خوشنویسی داریم بعد از اسلام اومده.
بله، در تلگرام آقای بهمن سوالی راجع به، حالا خیلی خلاصه میخوام بگم، میخواد شباهت، میگه آیا بین اسطوره های هخامنشیان و زرتشتی که اون زمان وجود داشته با اسطوره های آشوری شباهتی وجود داره؟ مثلا حالا اینو خودم اضافه میکنم، خب خیلی طولانی و خیلی قشنگ، موضوع جالبی، اگر میشد که شنونده ما هم بخونن جالب بود. و اینه که مثلا شما نگاه کنید، فروهر کاملا شبیه اون خدای آشوره.
بله،
خب میدونیم آشور قدیمی تره. حالا البته این اسطوره ای، اگر میخواین یه توضیح بدیم در این
خود اصل اسطوره ها، نه بیشتر از همون آریایی اومد و اوستایی، یه روز گفتیم قومش و این قوم اوستایی اینا ارتباطی نداشتن با آشور و اینا.
بله،
اینا خیلی جدا بود،
ولی مثل اینکه برداشتایی داشتن از
ولی
آشور.
این علامت ها درست میگین، یعنی خود هخامنشیان هنر تلفیقی درست کردن، تخت جمشید یک هنر تلفیقی از عناصر آشوری و مصری و اینا گرفته شده، از اونها هنرمندان مصری و آشوری، آرامی، نمیدونم حتی اتیوپی، جایی که همه زیر دست حکومت هخامنشیان بود، هنرمندان و حکاکان و سنگتراشان رو می آوردن. بعد اینا میگفتن مثلا یک سنگ نگاره درست کن ببینم، یا یک سر تزیینی مثلا گاو و هما و هرچی. بعد شاه تصمیم میگرفت که مثلا این تغییرات رو توش بدین، اونجوری بکنید فلان. این هنر تلفیقی شد از سراسر امپراتور، عناصرش پیشمون همین فروهر که میگین، این بله این بالهاش و اینا از مصر دیده میشه، هم در آشور یه چیز قدیمی الهام گرفته از اون طرفه.
بله مسیاری من
نشانش از اونجا اومده نه خود مفهومش.
خب من خدافظی میکنم، ولی مانی پیشنهاد میکنم بعد از خدافظیمون بشنویم بوی جوی مولیان از استاد بزرگ بنان و خانوم مرضیه.
بله فکر خوبیه. و اینجا پایان قسمت 21 بود. منم از همگی خدافظی میکنم، همراه ما باشید.
Shut up.